أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدله ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. وبعد، قال مولانا ابن الرضا جواد الأئمة عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. به پیشگاه حضرت جواد الأئمه ابن الرضا علیه السلام صلوات قرائت کنید. به پیشگاه همه اونهایی که حق حیات به گردنمون دارن، بیوارسین، بدوارسین، از شیعیان امیرالمؤمنین، امام عزیز و بزرگوارمون، شهدای جان بر کف دوران دفاع مقدس، شهیدان جبهه مقاومت، مدافعین حرم، همشون امشب مهمان حضرت جواد باشن، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به پیشگاه امام عصر علیه السلام جهت تعجیل در ظهور موفور و سرور اون بزرگوار و برای سلامتی همه منتظران اون حضرت و زمین سازان ظهورش، خاصه مولانا، مقتدانا، امام مسلمین، رهبر فرزانه انقلاب، صلوات سوم رو قراتر خط کنید. خب خدا رو شاکر و سپاسگزارم امشب توفیق دارم در این فضای پر نور که به نام مولانا امیرالمؤمنین و سیدتنا فاطمه زهرا صلوات الله علیها، در این حسینیه که به نام مقدس این ذوات مقدس و با گرمی وجود اهل ولایی که شما عزیزان باشید توفیق تشرف دارم. زندگی امام جواد خیلی پیام برای ما داره، خصوصا برای جوانها. میدونید جوانترین امام ماست. حضرت جواد علیه السلام تو اون فوان جوانی در سن 28 سالگی حضرت رو به شهادت رسوندن و خیلی پیام داره این شهادت برای ما. بعد از ایشون امام عسکری علیه السلامه که او را هم در سن 30 سالگی، 31-32 سالگی به شهادت رسوندن. میخوام یه مقدمه عرض کنم، این تو ذهنتون باشه، با توجه به اینکه فضلای ارزشمند و محققین بزرگواری تو این جلسه شما رفت و آمد دارن، من خبر دارم و تحسین میکنم عزیزانی رو که زحمت میکشن و این فضا و این بستر رو فراهم میکنن، به خصوص برادر عزیز و دوست داشتنیم آقا حنیف عزیزمون. دقت داشته باشید، بعد از پیغمبر 5 تا اتفاق دردناک افتاده و دشمن نتونسته اسلام رو بهش ضربه بزنه. بعد از پیغمبر یه جریانی زمان پیغمبر بود به اسم جریان نفاق که سوره مختص این جماعت نازل شد و هر جمعه خطبای جمعه میبایستی جریان خطرناک نفوذ نفاق رو تو نماز جمعه گوشزد کنن به مردم و سوره جمعه رو هم تو نمازهاشون بخونن و سوره منافقین رو، برای یادآوری این معنا. این جریان که یکسره کارشکنی میکردن زمان پیغمبر، حتی این روزها تو مکه در سال آخر عمر پیغمبر در آستانه قدیر هم هستیم، کارشکنی های وحشتناکی کردن که تو تاریخ ثبته. آخرین کاری که کردن قصد ترور پیغمبر رو کردن بعد از حادثه قدیر که ناکام موند در اتفاقات حرشی مدینه که منتهی به جبل العینین احد میشه. این جریان بعد از پیغمبر 5 تا کار محور حرکتشون بود و دوران ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تو این 5 محور حرکت جریان نفاق برای ما امروز پیام داره. اینم بهتون بگم، اوضاع خرابتر از اینم که بشه، چه با فشار دشمن خارجی، چه با فتنه های نفوذی های داخلی، چه با بی‌عرضگی های آدمایی که به اسم مسئول، وزیر، معاون وزیر، وکیل، همین آتش‌خالایی که وضع به اینجا کشوندن، بدتر از این هم اوضاع بشه، این خیالتون راحت باشه، یه تارمو از این انقلاب کم نخواهد شد. این انقلاب به دست حضرت حجت خواهد رسید. ولی دردسر درست میکنه دیگه، دردسر درست میکنه. دوباره باعث یه سری جوان پاک باخته جان بر کفه مثل دسته گل کف خیابونای این تهران خونشون بریزه، تا این پدر سوخته های دزدی که آمدن به عنوان مسئول رخنه کردن بین مردم و نفوذ کردن، اینا دستشون رو بشه، شرشون کم بشه. خدایا هر مسئولی تو کاخ می‌نشینه، به صاحب امشب قسمت میدیم خبر مسئولین کاخ نشین جمهوری اسلامی رو به ما برسون، نفرینشون کنید. اینایی که اشرافی زندگی میکنن، اینایی که تو کاخ می‌نشینن، اینایی که دزدار رو همراهی میکنن، اینقدر که هوای این دزدار رو داشتن، اگه هوای خدا و اسلام رو داشتن، امروز وضع ما این نبود. اونتا اینو بهتون بگم، عرض کردم اوضاع خرابتر از اینم بشه که با بی‌عرضگی این شلگوشا خواهد شد، نگران این که به انقلاب آسیبی برسه نداشته باشید. با دلیل این رو عرض میکنم، حالا انشاءالله یه وقتی فرصت داشته باشم اینم یه بهانه ای کنم که دوباره بهانه داشته باشم اینجا مزاحمتون بشم. میگم واسه 5 تا کار کرد جریان نفاق که از بیخ و بن اسلام رو بکنه. امام که اهل مبالغه نیست، امام که به قول ماها اهل خالی بندی نیست. تعابیری که امیرالمومنین داره، تعابیری که سید الشهدا داره، حاکی از اینه که این جریان نفاق بعد از پیغمبر بیداد کرد تو 5 تا محور. قهر. چی؟ قهر با اهل بیت پیغمبر، قتل نسبت به اهل بیت پیغمبر، تهدید نسبت به اهل بیت پیغمبر، تحریف نسبت به آرمان خواهی اهل بیت پیغمبر و تبعید. قهر، قتل، تهدید، تحریف و تبعید، توی این 5 تا محور کار کرد. اوج قهر با علی ابن ابی طالب علیه السلام، قهر کردن اصلا، سنگار همه چی یادشون رفت. وقتی حضرت رو میدیدن مسیرشون رو بر میگردن، از یه وری میرفتن که با حضرت مواجه نشن، مجبور بشن بخوان به حضرت علی سلام کنن. کاری کردن تو این قهر که در سال 40 هجرت، 30 سال بعد از رحلت پیغمبر، وقتی امیرالمومنین تو کوفه شهید شد، مردم تو شام از هم سوال میکردن مگه علی مسلمون بوده؟ مسجد چیکار میکرده؟ این شکل شد. این اوج قهر بود. به دنبال این قهر، وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام دوران امامتی خونبار دارن از نظر خون دل خوردن که فضا هم اونجا به هم ریخته است. کاری کرد جریان نفاق که خودیا می اومدن جلوی امام حسن وای میسادن، چون امشب خیلی جاها روزه امام حسن هم خونده میشه به خاطر قربتی که امام حسن داشت، و میگفتن سلام به تو، بدبختمون کردی، بیچارمون کردی، السلام علیک یا مذل المؤمنین. و فردای قیامت ائمه وقتی با مأمومینشون و امتشون وارد صحرای محشر میشن، تنها امامی که هیچکی باهاش نیست حضرت امام مجتبی است. این اوج قهره. شکی نبود، نذاشتن کسی بمونه. بعد از این اوج قهر که دامنگیر این دو بزرگوار یعنی امیرالمومنین و حضرت امام مجتبی شد، این قهره قاطی شد با قتل. کربلا دیگه بنا داشتن همه چی تموم بشه. جمله هم که امام حسین داره اینه: و علل اسلام سلام، یعنی دینو پاک کردن همه چیشو. سوال میکنم از شما، آیا اسلام از بین رفت؟ آیا مکتب تشیع از بین رفت؟ به جسم امام حسین هم رحم نکردن. این حرف که میخوام الان بزنم مال روز عاشوراست، ولی میخوام بگم چه کردن اینایی که اسب تربیت میکنن. ازشون سوال کنید، اسب وقتی نعل تازه بهش بزنی این سمشو محکم میزنه زمین واسه اینکه نعل تو پاش جا بیفته. این کارو با بدن حضرت سید شهدا علیه السلام کردن. یه چیزی منو تو میشنویم؟ امام صادق میگه وقتی عمم اومد تو قتلگاه بدن کت تحنا علال ارض، مثل آرد ولو شده بود زمین، دیگه بدنی نبود. ولی های دشمن تونست حرفی ببره؟ یه حقایق تلخیه که تو تاریخه. این اوج قتل بود. بعدم یه فضایی ساختن، یه فضاسازی کردن، دنیا پرست ها، دنیا خواه ها، که وقتی که این جماعت برگشتن از کربلا رفتن نعل اسباشون رو زدن در خونه هاشون و افتخار میکردن به این کاری که کردن و با عنوان نحس شکنی از نعل اسب تو ذهن و کله ماها کردن. ولی آیا اسلام تونستن لطمه بهش بزنن؟ کی فکرشو میکرد امروز از هر گوشه ای از این عالم زن، مرد، پیر، جوان، مریض، سرپا، سالم، زمینگیر راه بیفتن مسیر 90-80 کیلومتر راه نجف تا کربلا رو راه برن و فقط یک شعار داشته باشن: ابد والله ما ننسا حسین. به خدا ما حسین رو فراموش نمی کنیم. این اثر خون شهیده. این 200 خورده هزار شهیدی رو که ما تو جنگ دادیم با این ادبیات رفتن جبهه. این شهدایی رو که امروز هیچ کمتر از شهدای دوران دفاع مقدس ندارن، بلکه از جهاتی جلوتر هستن. شهدای نسل چهارم انقلاب اسلامی، جوانهایی که هم سن و سال شماها هستن، امروز تو جریان جبهه مقاومت پنجه در پنجه استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل زدن و امروز دارن از کیان اسلام ناب دفاع میکنن. این جوونها از اون جوونها هیچی کمتر ندارن و اینها همه مدرسشون، مولاشون، مقتداشون، مدرسشون عاشورا، کربلا و ابی عبدالله. دشمن از این غافله. اصلا نگران نباشی، ما اصلا نگران نیستیم. شما امام حسین داریم، ما کربلا داریم، ما الگویی مثل زینب کبرا صلوات الله علیها داریم که 84 تا زن و بچه رو با خودش برداشت از کربلا به کوفه، از کوفه به شام. میدونید با چند نفر برگشت حضرت زینب کربلا دوباره؟ من نمیدونستم اینو. امسال توفیق داشتم تو جریان جبهه مقاومت یه مقطعی رو، یه چند روزی رو تو حرم حضرت زینب اونجا کنار مدافعین حرم، یه سری متونی رو که اونجا بود بالا پایی می‌کردم. تو یکی از زیارتنامه‌های بی بی این رو دیدم که حضرت زینب این 84 تا رو مراقبت و مواظبت کرد و اینا پا کار امام حسین وایسادن. روزی که از شام می‌خواستن برن سمت کربلا 16 تا دیگه بیشتر نمونده بودن، واسادن با کار دین خدا. اینم اوج قتل. بعدش تهدید، تحریف و تبعید. این سه محوری بود که جریان نفاق پیش گرفت. تهدید کردن، تحریف کردن و اگر بتونن تبعید کنن کاری است که جریان نفاق بعد از پیغمبر با اهل بیت پیغمبر کرد. امروز دشمنان اسلام هم دنبال همین معنا هستن. تهدید شدید بود، یه چیزی ما میشنویم. 35 سال امام سجاد علیه السلام تو قالب دعا حرفاشو میزد که تهدید میشد، جلوی تحریف ها رو میگرفت. امام باقر و امام صادق تحریف ها رو جلوشو گرفتن. چون نگاه کنید، اگر دوران امام صادق یه دوران بدون تهدید و به اصطلاح امروزی ها امنیتی نبود، چرا امام جانشین بعد از خودش رو مشخص نکرد؟ چرا تو حاله ای از ابهام گذاشت امامت موسی بن جعفر علیه السلام رو؟ چرا موسی بن جعفر علیه السلام علنا اعلان امامت نکرد؟ فضای پرتهدیدی بود. و بعد از امام صادق علیه السلام دوران تبعید اهل بیت شروع شد. در این تبعید موسی بن جعفر علیه السلام، وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام، وجود نورانی حضرت جواد الائمه علیه السلام، وجود نورانی امام هادی و وجود نورانی امام عسکری علیه السلام، این پنج امام تو اوج تبعیدن. تبعیدی که دیگه دست کسی به اینها نرسه. موسی بن جعفر رو زندانی کردن، امام رضا رو اصلا از تو منطقه حجاز حضرت رو فرستادن اینور. و این افتخار ما شیعیان جوون ها، افتخار کنید، سرتون رو بالا بگیرید. بعد از حادثه کربلا ایران شد تبعیدگاه شیعیان امیرالمؤمنین و خونخواهان ابی عبدالله. بعد از حادثه عاشورا حجاج ابن یوسف ثقفی قریب 70,000 نفر بچه شیعه ای رو که شیعه ناب بودن به خونخواهی امام حسین براشون ایجاد مشکل کردن، اینها رو تبعید کرد ایران که 30,000 تاش رو خانوم ها هستن، قریب 40,000 تا آقا هستن غیر از اونایی که کشت. و امام رضا رو فرستادن اینجا که یه جوری دیگه کار رو تموم کنن. امام رضا رو با دسیسه ولایت عهدی تبعید کردن حضرت رو اینجا. وقتی هم که امام آمد اینجا، دیدن اون چیزی رو که میخواستن عایدشون نشد، قتل حضرت رو، توطئه‌اش رو چیدن و امام رو به شهادت رسوندن. منتها تو این دوره تبعیدی که از موسی بن جعفر شروع میشه، سخت‌ترین دورانش متوجه امام بزرگوار ما جواد الائمه علیه السلام و حضرت امام عسکری. این دو امام خیلی زحمت افتادن و جریان نفاق خیلی این دو امام بزرگوار رو اذیت کرد. بابا امام حسن علیه السلام وقتی فشار آمد از ناحیه دوستان نارو، ناخلف، نافهم، یک کسی مثل ابوالفضل العباس داشت، یک کسی مثل حسین ابن علی داشت، یه کسانی مثل بنی هاشم داشت، خواهری مثل زینب کنار دست امام مجتبی بود. حضرت جواد علیه السلام هیچ کیو نداشت. یعنی واقعا اوج تبعید زندگی و قربت بی کسی زندگی امام جواد علیه السلام. یه کد میده حضرت، میگه میخواید تو خط باشید، تو مسیر باشید، از راه منحرف نشید، سه تا نکته رو تو زندگیتون مراعات کنید. این توصیه امام جواده. یک، جوری رفتار کنید کارات مورد تایید خدا باشه. دست تایید خدا از سرتون برداشته نشه. کاری که میکنی خدا قبول کنه. این نکته ای امروزا. رفتار ما، منش ما، کردار ما جوری باشه که نمره از طرف خدا داشته باشه. کی میخواد چی بگه، هر کی هر چی میخواد بگه. ببین اگه تو این مسیر حرکت کردی، هر چی بری جلو دنیا هم بده اقبال کنه خراب نمیشی. و الا اگه تو این مسیر راه نرفتی، دنیا بهت اقبال کنه، لباس پیغمبرم که تنت باشه، میشی تحفه‌ای که امروز سر کارن. داری میبینی دیگه، اینقدر که دغدغه ست بودن رنگ ریش و لباس و کفششونو دارن، فکر مردم بدبخت بیچاره‌ای که از گرسنگی دارن میمیرن نیست. غیر از اینه؟ اینقدر که واهمه از آمریکا و تحریم ها دارن، به خدا کاری ندارن. اگه اینقدری که امروز مسئولین ما اینایی که کار دستشونه، مجریان کارن، خدا تو زندگیشون مطرح بود، تو دولت ما خدا مطرح بود، تو قوه قضاییه ما خدا مطرح بود، تو مجلس ما خدا مطرح بود، والله بالله و تالله وضعمون امروز اینجوری نبود. نبود دیگه. امام جواد میگه یه کار کن خدا تو رو قبول داشته باشه، مورد تایید خدا باهات باشه. کت خدا کیلو چنده؟ تحریم کیلو چنده؟ ما که تحریم ندیده نیستیم، ما نسلی هستیم درس گرفته از فرهنگ عاشورا که تبعید کاری کرد، تحریم ها کاری کرد، که وجود نورانی امام سجاد میگه دیدم عمم نشسته داره نماز میخونه، گفتم عمه مشکلی داری؟ فرمود نه. گفتم چرا نشسته نماز میخونی؟ گفت دیگه رمق واسادن ندارم، این قضایی که میدن کفاف بچه ها رو نمی کنه. این برای اینکه این بچه ها از گرسنگی نمیرن، من چند وعده از غذای خودم رو بین بچه ها تقسیم کردم و چیزی نخوردم. این نامردها اگه کربلا حالیشون بود، کربلا می فهمیدند، امروز تو این وضع نابسامانی که مردم گرفتارش هستن، من با اطلاع دارم این رو عرض می کنم، چند ده میلیارد برای بازسازی کاخ سعدآباد مجدداً بودجه تخصیص نمیدادن. ای مرگ و نفرین و لعنت خدا بر شما، امروز وقت این کاراست؟ دیدم تو فضای مجازی یه جماعتی را افتادن، از همینا رفتن تو فرمانداری خرمشهر برای ساماندهی وضع معیشت مردم، خسته نباشن، تو جلسه استراحتشون سفره و بزمی براشون به پا کردن که یکی از شیرمردان خوزستانی اونجا میخروشه و داد و فریاد میکنه که اینا حق کی اینجا؟ این مردم رو و رنگ این گونه میوه ها و این گونه خلاصه تنقلاتی رو که شما اینجا ردیف کردید، آخرتون رو پر کردید که بخورید، که توان داشته باشید که بعد بتونید مدیریت کنید دزدی ها رو، نمیبینن مردم. نیست، اینا فاصله گرفتن از خداست. و اینی که من قرص دارم صحبت میکنم، چون تو قد و قامت شماها، ما امروز که ضعیفتر از 8 سال دفاع مقدس نیستیم، امروز که ضعیفتر از سالهای اول انقلاب نیستیم، دشمن ما هم قوی تر از اون روز نیست. ما امروز خدا مددی کرده به فکر جوانهامون، با اراده و توان غیور مردان جبهه مقاومت جوانهای عزیزمون، ما امروز اگه اراده کنیم از 120 نقطه همزمان با فاصله زمانی نیم دقیقه تا 10 دقیقه، از بیش از 101 نقطه اسرائیل رو شخمش میزنیم و دشمن اینو میدونه. جوانهایی که امروز رفتن عزت و آبرو برای اسلام گرفتن، اینها هستن الحمدلله تو همین نسلن. من مشاهدات همون دارم عرض میکنم خدمت. نسل چهارم انقلاب اسلامی جوونهاش اگر از نسل اولی ها جلوتر نباشند، عقبتر نیستن. ما دو کوه رو دیدیم، پادگان الله اکبر رو دیدیم، پادگان شهید عبادت رو دیدیم، جبهه های غرب و میانی و جنوب رو دیدیم، رزمنده هاش رو دیدیم، شب های عملیات رو اون موقع دیدیم، امروز هم دیدیم. اینا قوی ترن، اینا جلوترن. ما فرصت پیدا کردیم، منتها هزینه داره دیگه، باید حواسمون جمع باشه. تو مسیر خدا توفیقم من الله، به فرمایش امام جواد راه بریم، این هزینه ها رو هم باید بدیم دیگه. جوانای ما آمادن برای این هزینه ها. و واعظ من نفسه. نکته دوم، حضرت فرمود یه سره با خودت کلنجار برو. من کیم؟ کجا بودم؟ چی کار میخوام بکنم؟ مرامم، مسلکم، فرهنگم، انگیزه هام، آرمان هام. یه بچه هیئتی باید آرمانی باشه. یه مسئول تو جمهوری اسلامی باید آرمانی باشه. ما اگه مسئولینمون آرمانی حرکت کرده بودن، امروز وضع مجلسمون این نبود. برگردی یکی از نماینده‌ها بگه روز استیضاح وزیر رفاه اخلاق دفن شد. اخلاق چیه بابا؟ دین دفنش کردن، رفت دنبال کارشون. و واعظ من نفسه اگه با آدم باشه و خودم حواسش جمع میکنه. و قبول من ینصحه، قبول نصیحت هایی که میشه، قبول تذکرهایی که داده میشه. از جمله اون تذکرها، تذکر امام معصومه. امام جواد فرمود وعلم، بدان که انک فی عین الله، تو در محضر خدا هستی. فانظر کیف کان، چشتو باز کن ببین داری چی کار میکنی. من عرضم تمام، عذرخواهی میکنم، ببخشید. حالا اگر یه وقتی دیگه فرصت شد میرسم خدمتتون، بعضی مسائل لازمه. تو این 5 تا محور رو تو زندگی اهل بیت شما داشته باشید. زندگانی 14 معصوم رو با این منظر نگاه کنید: قهر، قتل، تحریف، تهدید و تبعید. این انسان 250 ساله ای رو که محصل تحقیقاتی است که حضرت آقا داشتن و تبدیل شده به کتاب، این هم یه وقتی اگه فرصت کردید بگیرید بخونید، خیلی چیز جالبیه. انسان 250 ساله. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا ابا جعفر. جون خالیه امشب، کاظمه صفایی داره برای خودش، شب شهادت حضرت جواد. یه فرهنگ عجیبی تو نسل جوون شیعه هستش. شب شهادت حضرت جواد قوقایی، حرم جواد و لحمه از جوونها، جوونهای شیعه. عرض کردم خیلی قربتش بیشتر از امام حسنه. بله، امام حسن هم زنش بهش نارو زد، زن ناهمراهی داشت، زن نانجیبی داشت، ولی امام حسن خواهری مثل زینب کنارش بود، برادری مثل امام حسین کنارش بود. حضرت جواد هیچ کسی رو نداشت. دزار راوی میگه آقا رو مسموم کرد، برد داخل حجره، در را هم بست. ناله جواد الائمه بلند شد. برای اینکه صدای ناله حضرت شنیده نشه، دستور داد کنیزک ها آمدن، کف می زدن، هل می کشیدن، کلک می کشیدن، سر و صدا می کردن، کسی ملتفت جواد الائمه نشه. یکی از کنیزها میگه آمدم دیدم از فرط آتش داره به خودش می پیچه جواد الائمه. رفتم ظرفی رو آب کردم آوردم. اوم فضل از راه رسید، ظرف آب رو از دست من گرفت، دلوی چشمان مولا آب رو روی زمین ریخت. من تیکه تاریخ رو شنیدم، هم تو عراق شنیدم، هم از منبریای صاحب نام شنیدم. خودم جایی ندیدم، ندیدم، عرض کردم، فقط شنیدم، در حد شنیدنه. حتی سال گذشته، نه سال قبل، مثل چنین شبی توفیق داشتم تو حرم حضرت جواد الائمه، اونجا منبر میرفتم. یکی از علمای عراقی که منبر رفت این نقل رو گفت، علامان نقل، من عرض میکنم. بعد دستور داد بعد از شهادت حضرت بدن رو بردن رو پشت بام خانه رها کردن. کسی رو نداره جواد الائمه. مردم ملتفت شدن، کبوترها دسته دسته میان پشت بام، بالهاشونو باز میکنن، سایبون درست میکنن. روز دوم یا سوم بود، برای مردم ایجاد سوال کرد، تفحص کردن، دیدن یه بدنی بدون غسل و کفن روی بام افتاده و پرنده ها برای اینکه ضوء آفتاب این بدن رو نسوزونه میومدن برای سایبان درست میکردن.